بسم الله الرحمن الرحيم. هفته گذشته توفیق دیدار دوستانو نداشتیم، فاصله افتاد بین مباحثی که در جلسات گذشته داشتیم. امروز به توفیق الهی بحث رو ادامه میدیم، همون سخنان گذشته رو که محور اساسیش درباره خداشناسی بود، خداشناسی از طریق اسماء در واقع. بعد از اون بحث‌های کلی و تئوریک به نمونه‌های کاربردی پرداختیم، انسان‌هایی که در اون ارزش‌ها الگو و اسوه شدند. امروز هم تو همون زمینه میخوام سخنانی خدمتتون عرض بکنم. از سه نفر یاد میکنیم در سه امت بزرگ: قوم موسی، قوم حضرت عیسی و امت اسلامی. از هر کدوم نمونه‌ای در واقع اونچه که قرآن برای ما تصویر کرده، یعنی اونایی که واقعا در اون مسیر درست ایمان رفتند و اون حقایق رو دریافت کردند. ابتدا از قوم حضرت موسی آغاز میکنیم در سوره چهلم که سوره غافر یا سوره مؤمن هست. از آیات 23 به بعد توضیحاتی خدمتون عرض میکنم. در مقدمه این آیات میگه ما موسی رو همراه نشانه هایی فرستادیم به سوی فرعون و هامان و قارون. لقد ارسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين الى فرعون و هامان و قارون. این سه نفر که هر کدوم سمبل یکی از این رؤوس مثلث انحراف بوده. فرعون سمبل در واقع فریب مردم هست، فریب دینی، چون ادعای این که من رو باید دوست داشته باشید، ادعای الوهیت میکرد. هامان سپهبد در واقع ارتشبد فرعون بود، سمبل قدرت در واقع. قارون هم سمبل ثروت بود دیگه، ثروت افسانه‌ای که قارون داشت. میگه ما موسی رو به سوی این ستا فرستادیم، فرعون و هامان و قارون، همون سبود به قول شریعتی زر و زور و تزویر، یا تیغ و طلا و تسبیح، مالک و ملع و ملا. این ستاست دیگه. از بعد مثبتش هم قرآن میگه قل اعوذ به رب الناس، ملک الناس، اله الناس. اینا سه انحراف در این سه جهت بودن، یکی سمبل الوهیت، یکی ربوبیت قدرت، یکی هم ملوکیت در واقع. اینا هر سه رو به سمت خودشون کشیده بودن. فرعون رو میفرستیم به سوی اینها، این سه بود. ولی اینها تکذیبش کردن، گفتن این ساحره، این جادوگره، به طور واضح دروغ میگه. بعد میگه وقتی که خب حقیقت رو از جانب ما آورد، وقتی که معجزاتش رو ارائه داد حضرت موسی، قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه، گفتن بکشید پسران اینها رو، فرزندان مؤمنین به موسی رو. اینطور نبوده که هر بنی اسرائیل میخواسته بچه به دنیا بیاره بخوان بکشنش. اگه اینطور میبود که خب بعد از یه نسل این قوم از بین میرفت. اگه به طور مطلق میخواستن همه رو بکشن دیگه کسی نمیموند. ولی این یه حربه در واقع تهدیدآمیز بود. اونایی که مبارز بودن، اونایی که آگاه بودن، اونایی که زیر بار زور نمیخواستن برن، به قول بعضی ها سرشون بوی قرمه سبزی میداد، اونا رو میکشتن. میگه وقتی که موسی اومد گفتن قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه، اونایی که به موسی ایمان میارن بچه هاشون رو بکشید. و استحیوا نساءهم، دختراشون رو زنده نگه دارید. خب این دیگه بدتره. حالا اگه همه رو میکشتن دیگه خیال این طرف راحت میشد، ولی وقتی بدونه که ناموسش، همسرش، دخترش پیش اوناست و هزار جور بلا ممکنه سرش بیارن، به کلفتی کشیدن و چه بعدن به روزگار او خواهن آورد. خود این یه شکنجه بدتر از اینه که پسر یکی رو بکشن تا دخترش هم ببرند. و ما کید الکافرین الا فی ضلال، کید این آدم های ناسپاس به جایی نمیرسه. با وجود این نقشه ها و تهدیدا، این نیست که هر کسی بخواد با سرکوب و قتل عام و فشار مخالفین رو از میدون بدر کنه. نه، تو حساب خدا اینطور نیست که موفق بشه. و قال فرعون درونی اقتل موسا ولیت و ربه. فرعون میگه بذارید من بکشمش، این موسا رو بکشم، صدا بکنه ربشو، ببینیم که کسی به دادش میرسه یا نه. دیدیم بعضی از این لاتای چاله میدونی میگه ولکن بابا، دست منو ولکن، میخوام بزنم بکشمش. یه نوع در واقع بازارگرمیه دیگه. خب میخواد بکشی بکش دیگه، ول کنید منو، جلو ما ول کنید، میخوام بکشمش، نداره دیگه. یعنی یه نوع شاخشونه کشیدن، تهدید کردنه. بذارید من موسی رو بکشم، ولیت و ربهو، اینی که میگه من از جانب رب العالمینم صدا کنه. انی اخاف ان یبدل دینکم، من نگران این دین شما هستم. او ان یظهر فی الارض الفساد، میترسم تو مملکت این اخلال ایجاد بکنه. یعنی من که برای خودم که نمیگم، این نظام برتری که شما دارید، در جای دیگه قرآن میگه به طریقت کم المثلا، این شیوه، این فرهنگ، این مثلا افکار و اندیشه هایی که تو این مملکته، این آمده میخواد به هم بریزه، این یه یاغیه، یه شورشگره. من نگرانیم همینه که مشکل برای مملکتتون ایجاد بکنه، مردم دو دسته بشن، یه ده طرف این برن، شلوغ بشه جامعه، این وحدتی که هست همه سر جای خودشون هستن. اصولا همه دیکتاتورها همینجور هستن، هیچ کسی نمیاد ادعا بکنه که این آمده به من میگه که تو این اشتباه کردی، خطا کردی، آمده براندازی کنه. همیشه همه دیکتاتورها توجیه میکنن کارشونو که من دلم برای شما میسوزه، من به فکر مصالح و منافع ملتم هستم که دارم مثلا این تهدیدا رو میکنم. مگه نه طبیعیه که هر زمامداری میخواد مشروعیتش حفظ بشه، مشروعیت متناسب اون ارزش هایی که اون جامعه بهش معتقد هست. یکی از شیوه های بسیار جالب فرعون شناسیه تو قرآن. قرآن قشنگ عمل کرده فرعون رو توضیح داده. شما میتونید مجموعه این آیات رو بخونید، ببینید شیوه های دیکتاتوری، شیوه های فرعونی چگونه است. مثلا یه جا میگه که ان فرعون علا فی الارض، فرعون خیلی گردن کشی کرد و جعل اهلها شیعن، مردم رو شیعه شیعه کرد، یعنی تفرقه، میگن تفرقه بنداز و حکومت کنیش. پس این کار انگلیسا نبوده، تنها از زمان فرعون بوده. میگه که فرعون شخصیت اینا رو خار کرد تا اطاعتش بکنن. اول خالشون کرد، فستخف و فرعون قومه و خفیفشون کرد، شخصیتشون گرفت، فعطاو، اون وقت اطاعتش کردن. آدم با شخصیت که زیر باره کسی نمیرن. پس این یکی از روش ها و سیستم های فرعونی هست که باید تو سر مردم زد، خالشون کرد، شخصیتشون گرفت تا اون وقت حرف شنو باشن در واقع. حالا اینجا میگه که این یکی از ادعاهاست که همیشه مردم رو از بعد این که ما منفعت و مصلحت شما رو میخواییم. خب حالا موسی تو دربار فرعون آمده و فرعون داره میگه ول کنید منو، میخوام بکشمش، جلومو نگیرید، و صحنه سازی در واقع میکنه. من نگران امنیت شما هستم، نگران مملکتم. و قال موسی انی عذت به ربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن به یوم الحساب. موسی میگه من پناه میبرم به رب من و رب شما. اون بحث ربوبیت که تو جلسات گذشته داشتیم، رب یعنی صاحب اختیار، قدرتمند. نمیگه به رب خودم، رب من که رب شما هم هست. این خیلی فرق میکنه که من به خدای خودم پناه بردم، به ربی و ربکم، اونی که رب شماست و رب من هست، از شر هر آدم متکبری که اعتقادی به آخرت، به حساب نداره. به این راحتی میخواد آدم بکشه. پناه میبرم به رب من و رب شما از هر متکبری که ایمان به یوم حساب نداره. تا اینجا مقدمه بود. از این به بعد عرض من شروع میشه. و قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه. گفت یک رجلی، رجل مؤمنی، یک مرد مؤمنی از آل فرعون، از خاندان فرعون، تو کاخ فرعون، یکی از درباریان، از خانواده قوم و خیشای فرعون، حالا مقاماتی هم برای خودش داشته، که ایمانشو کتمان میکرده، ایمانشو مخفی نگه داشته بوده، تقیه به اصطلاح میکرده. خب اینجا دیگه جای تقیه نیست، اینجا دارن موسی رو دارن میکشن، اینجا شوخی نیست بگه باید پنهان کاری کرد، استر ذهبک و ذهابک و مذهبت، جایی حرفا نیست، اینجاست که باید دیگه بلند شه. این بلند میشه و میگه که اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله، دارید یه آدم رو میکشید همین که داره میگه رب من همون اللهه، همین بحثی که تو این تفش جلسه داشتیم، این مگه گناهش چیه؟ گناهش اینه که میگه ربیه، رب من اللهه، همه مردم الله قبول دارن، میگه شما که الله قبول دارن، این فقط گناهش اینه که میگه همون الله رب منم هست، چون فرعون ادعا میکرد انا ربکم الاعلا، حرف منو باید گوش کنید، از من باید بترسید، امیدتون به دست من باشه. این میگه نه، همونی که ما رو خلق کرده، ما ترسمون، امیدمون، همه چیمون با اونه، این چه گناهی داره؟ چرا میخواین بکشیدش؟ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، بعد دلایلی هم آورده، همینجوری که این حرفو نمیزنه، یه بینات، بینات یعنی دلایل روشنی از جانب پروردگارتون، نمیگه پروردگارش، از جانب اون کسی که رب شماست، این یک دلایلی آورده. و ای یکو کاذبن فعلیه کذبه، اگه دروغ داره میگه، خب دروغش دامنگیر خودش میشه، این که ناراحتی نداره. و ای یکو صادقن، اگر راستگو باشه این حرفایی که داره میزنه، یوسف کن بعض الذی یعد کن، ممکنه دامنگیر شما بشه ها بعضی از اون چیزایی که میگه، ان الله لا یهدی من هو مسرف کذاب، خدا کسی رو که اهل زیاده روی و دروغ باشه که به جایی نمیرسونه، یعنی در واقع منطقی نمیگه که منم به او ایمان آوردم، میگه برای چی میخوام بکشینش، این که داره یه حرفی میزنه دیگه، حرفش هم که خب حرف نامربوطی نیست، شعاری که نداده، براندازی هم که نکرده، مشتی گره نکرده، مرگ خواهی برای کسی نکرده، میگه صاحب اختیار من همو اللهه، ای راست میگه، خب برای شما ایجاد دردسر میشه اینا که داره میگه، اگه دروغ میگه حالا مهم نیست کسی حرف سلامه، که دروغی زده و دامنگیر خودش هم خواهد شد. یا قوم لکم الملک الیوم ظاهرین فی الارض، آهای هموطنان، یا قومه یعنی مردم من، هم شهریانم، هم وطنانم، بلند شده حالا تو کاخ داره سخنرانی میکنه دیگه، لکم الملک الیوم ظاهرین فی الارض، این امروز قدرت با شماست، همه معلومه سران لشکری و کشوری بودن دیگه، مدال ها و درجات و سپه بودا سر لشکرا همه تو کاخ جمع شدن، رئیس و عصا و وزرا، میگه خب امروز شما قدرت دارین، ظاهرین فی الارض، نیرومندین تو کشور، فمن ینصرنا من بعث الله ان جاءنا، چیکار میکنید اگه خشم خدا دامنگیرتون بشه، اگه عذاب خدا بیاد، شما قدرت دارید و هر کاری میتونید بکنید، آیا فکر کردید که معلومه اینا خدا رو قبول داشتن دیگه، نیست؟ بعث الله که میگه الله رو قبول داشتن، اینا میگفتن الله چیه، مشکلشون مسئله ربوبیت بوده، حرف شنو و سرسپرده فرعون بودن در این حالی که خدا رو قبول داشتن، میگه رب همونه، حرف حرف خداست در فرعون. ببینیم ما یه چیزی رو فعلا داریم میخونیم، شما تصور بکنید توی دورانی که حالا چند هزار سال پیش بوده، فرعون بوده و یه دنیا همه رو اسیر و برده خودش کرده بوده، دادگستری و حقوق بشر و نمیدونم عفو بین الملل و صلیب سرخ، خب این حرف هم نبوده که دنیا به داد کسی برسه، تازه حالاش هم نمیرسه، اون موقع اصلا اسمی هم نبوده، خیلی راحت هزار تا میتونستن گردن بزنن، کسی هم نمیگفته چرا. یعنی این کسی که بلند شده تو کاخ فرعون جلوی فرعون و همه امرای لشکر داره اینجور منطقی صحبت میکنه، در واقع جونش رو گذاشته کف دستش. خب حالا فرعون چی میگه؟ قال فرعون ما اریکم الا ما ارا و ما اهدیکم الا سبیل الرشاد. فرعون میگه جز اونچه که من میبینم بر شما، شما چیزی نمیبینید. ما اریکم، نمیبینم بر شما الا ما ارا، مگر اونچه که خودم میبینم. یعنی من مصلحت شما رو میدونم، شما که مصلحت خودتون نمیدونید. من تشخیصم برتره، فصل الخطاب حرف منه، من مصلحت شما رو تشخیص میدم. و ما اهدیکم الا سبیل الرشاد، منم جز راه رشد شما رو به جایی نمیبرم که سبیل الرشاد، رشاد همون رشده. یعنی مطمئن باشید، خیالتون جمع باشه، این تز ما، ایدئولوژی ما، مکتب ما، این مکتبی است که سعادت جامعه در گروه اینه. بنابراین من اون چه که مصلحت شما میدونم همون درسته دیگه، همیشه همینطور است دیگه. یادتون قبل از انقلاب میگفت که چی؟ من به زورم شده شما رو به دروازه های تمدن بزرگ میرسونم، به زورم من تشخیص میدم، هر کسی که مخالفه میتونه مملکت رو ترک بکنه. بعد از انقلاب هم جور دیگه گفتن دیگه، که ملت صغیرن، احتیاجی به ولی امر دارن، ملت یتیمن، هر یتیمی یک سرپرستی میخواد، نیست؟ به عناوین مختلف ملت سفیهن، هر سفیهی احتیاجی به یک در واقع عالم و یک فقیهی داره، ولایت مطلقه فقیه. ما از جانب خدا مأموریت داریم، ما تشخیص شما رو میدیم. حاکمیت ملت یعنی چی؟ مردم سالاری یعنی چی؟ رأی مردم یعنی چی؟ همه اینا کشکه. تو هر دوره‌ای در واقع این سیستم هست که یه عده‌ای احساس میکنن که اونا باید تشخیص بدن. اینا مواردی است که میتونید بررسی کنید که شیوه های فرعونی چگونه است. در واقع ما اریکم الا ما ارا، جز اون چه که خودم برای شما میبینم، شما تشخیصتون رو بذارید در گوزه آبش رو بخورید، به درد خودتون بخوره، منم که شما رو به راه رشد هدایت میکنم. و قال الذي آمن، اما اون کسی که، یعنی اون معلوم نیست این کیه، فرعون بوده، میگه از آل فرعون بوده، این در واقع دیالوگی است که تو کاخ برگزار شده دیگه. او بلند میشه میگه یا قوم هموطنانم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، من میترسم شما گرفتار سرنوشت امتهای پیشین بشید. کیا؟ مثل دعب قوم نوح و عاد و ثمود و الذین من بعدهم، میترسم گرفتار عوارضی که دامنگیر قوم نوح شد، قوم عاد شد، قوم ثمود شد، ملتهایی که بعد از اونا، یعنی تجربه تاریخی بگیرید، عبرت تاریخی بگیرید. من نگران اونم که دارم به شما میگم که راه خدا رو انتخاب بکنید. من الله یرید ظلما للعباد، خدا برای بندگانش ظلم نخواسته، خودتون دارید به خودتون ظلم میکنید. ما لکم من الله یوم و یا قوم انی اخاف علیکم یوم التناد، قوم من، هم وطنانم، من نگران روز فریادرسی هستم بر شما. آدم وقتی گرفتار چیزی میشه، سیل میاد، زلزله میشه، چطور همه داد و بیداد میکنن، فرار میرن، این پدرشو صدا میکنه، اون برادرشو، جیغ و داد و فریاد، میترسم گرفتار یک همچین واویلایی بشید. یوم تولون مدبرین، روزی که پشت بکنید، فرار بکنید. مالکم من الله من عاصمن، هیچ پناهی هم جز خدا ندارید. و من یضلل الله فما له من هاد، اگه به هدایت خدایی نیاید، مشمول هدایت او نشین، کجا دیگه میتونید برید؟ کسی که در نظام خدا گمراه شده باشه، هدایتی کسی دیگه نمیتونه اون رو بکنه. ولقد جاءکم یوسف من قبل بالبینات، یادتون نیست یوسف آمد نسلهای پیش، قرنهای پیش. فما زلتم فی شک مما جاءکم بهی، همواره در شک و تردید بودید نسبت به رسالت او، حرفاشو باور نمی کردید، حتی اذا هلکه قلتم لن یبعث الله من بعده رسولا، وقتی هم که از دنیا رفت گفتید نه بعد از اونم دیگه کسی نمیاد، رسولی نمیاد. یعنی وقتی که زنده بود توجهی نکردید، اعتنایی نکردید، وقتی هم که از دنیا رفت گفتید تموم شد، دایره رسولان نبوتا تموم شد. اینطوری آدمی که مصرف و در شک باشه به گمراهی میفته. اونایی که در آیات خدا بدون اینکه دلیلی داشته باشن یک که بدو میکنن، مشاجره میکنن، این دوچار یک تکبری شدن که موجب خشم خدا و خشم مؤمنین هستن. اینطور خداوند بر دل آدمای متکبر جبار این دوگماتیزمو میزنه که نتونن در واقع هدایت بشن. یعنی میگه اگه تو تکبر داشته باشی، اگر جباریت بکنی، این قلبت دچار به اصطلاح اون انعطافش رو از دست داده، دچار قساوتی میشه، تب یعنی ثابت شدن، اون قابلیت هدایتش رو از دست میده. ببینید با چه منطقی داره صحبت میکنه دیگه. این صحنه رو میتونید تصور بکنید توی اون روزگار. حالا از این طرف سخن فرعون. و قال فرعون یا هامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فطلع الى اله موسی و انی لاظنه کاذبا. فرعون رو میکنه به فرمانده لشکرش هامان، سپهبد در واقع ارتش بودش. هامان یه برجی برو بر من بساز، صرح این به صلاح کوشک این برجا رو میگن، من میخوام برم بالای اون برج یه نگاهی بکنم این ور اون ور ببینم خدای موسی رو پیدا میکنه. اینم یکی از شیوه های فرعونیه، دست انداختنه در واقع، مسخره کردنه. هامانی برای من برای برج بساز، میخوام برم بالا بالا ها ببینم، اینجا که من نمیبینم کو خدای موسی، مگر برم اون بالا ها ببینم. فاتلع الی اله موسی، یه سر بکشم طلوع خورشید، یعنی خورشید از پشت هم برم یه نگاهی بکنم این ور و بر کجاست این خدای موسی، و من مطمئنن اون رو یادم دروغگوی میدونم. و کذالک زین لفرعون سوء عمله و صد عن السبیل و ما کید فرعون الا فی تباب. این چنین زشتکاری های فرعون پیش خودش خوب جلوه کرده بود، یعنی اینو خوشمزگی میدونه، این نوع مسخره کردن، این نوع در برابر حق وایستادن و این زرنگی، این عرضه حاضر جوابی، عمل زشت خودش پیشش زیبا جلوه کرده بود و مانع از راه حق می شد. ولی کید فرعون، کید یعنی نقشه ها، برنامه ها و طرح ها، او با این دست انداختن و مسخره کردن می خواست که در واقع مسلط بشه بر اون منطق قوم و خیش خودش که بلند شده اون سخنرانی کرده، اون که حرف زشتی نزده به فرعون، اون که چیزی نگفته، نگفته تو لایق نیستی من اومدم براندازی کنم. میگه نه، حرف این که حرف نامربوطی که نیست، هدایت شده، خب گوش کنید، اگه دروغ به حساب خودشه راست دامنگیر شما میشه، خب یه ذره اندیشه کنید ببینید به ملت‌های گذشته در طول تاریخ چه رفته، قوم در واقع نوح رو ببینید، عاد رو ببینید، ثمود، به حرف منطقی داره اون میزنه. فرعون چی میتونه به این بگه؟ حرفی نزده که بهانه دست فرعون بده که فرعون بگه گردنشو بزنید. بنابراین متوسل به مسخره بازی میشه، لودگی میشه فرعون. میخواد دست بندازه این حرفا رو، مسخره میکنه در واقع. اینم یه شیوه ایه که معمولا به کار میبرن. وقتی استدلال ندارن متوسل به از میدون بدر کردن رقیب از طریق شیوه های غیر حق میشه. و قال الذی آمن یا قوم تبعونی عهدکم سبیل الرشاد. یعنی هی پله پله این داره بالا میاد اون طرف. حالا اون کسی که ایمان آورده بود میگه هموطنان یا قوم تبعونی، پیروی کنید از سخن من، عهدکم سبیل الرشاد، تا شما را به راه رشد هدایت کنم. فرعون قبلا گفته بود که من شما را به راه رشد هدایت میکنم، اینجا میگه نه، این حرف منو بپذیرید، این راه رشده. اینم خیلی به قول معروف جیگر میخواد، خیلی دل و جرأت میخواد که آدم در برابر فرعون وایسه بگه نه این سخن درسته. یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع هموطنان، این زندگی دنیا، این زندگی چند روزه دنیا یه متاعه، متاع یعنی یه بهره‌مندی، یه استفاده محدود و موقته. و ان الاخرت هی دار القرار، آخرت جایگاه ماندن استقراره. یعنی میخواد بگه مردم نچسبید به این دنیا، حالا این رئیس، این صاحب اختیار مملکت، همش آخرش دنیاست دیگه، این که دو روزه دنیاست، ول کنید آخرتتون رو بسازید. من عمل سیئتا فلا یجزا الا مثلها و من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن فاولئک یدخلون الجنه یرزقون فیها بغیر حساب. مردم هر کسی که عمل بد بکنه متناسب با عمل بد خودش جزا میبینه، ولی اگه عمل صالح بکنید، چه زن چه مرد، مشروط بر اینکه ایمان باشید، بهشتی خواهید شد و بی حساب رزق الهی رو خواهید خورد. خب ببینید خیلی بلند شده داره این حرفا رو میزنه و خب معلومه که همه به وحشت میفتن، بعضی خودشون جرأت ندارن انتقاد کنن، اعتراض کنن، ولی وقتی دیگری میگه پاهای اونا به لرزه در میاد و شروع میکنن کتابی، یا بابا مراقب جانت، مگه تو زن و بچه نداری؟ ول کن، بس کن، دست بردار. حضرت فرعون اینجا اصلا رو هی نشون میده، از آیات بعد میشه فهمیدا که شروع کردن به نصیحت کردنش، دارن کتابی ها مثلا منظور نداشتن، نمیدونم ایشون منظورشون چیز دیگه بود، فلاحه خواهد توجیه کنن یه دی که به کسی بر نخوره. حالا پاسخ این هست، یا قوم مالی ادعوکم الی النجات و تدعوننی الی النار، چتونه، چه خبرتونه، من دارم شما رو به نجات دعوت میکنم، شما منو به آتش؟ نشون میده یه دی داشتن به یک راهلای میخواندنش. یا قوم هموطنانم، مالی چه خبره که ادعوکم الی النجات، من دارم شما رو به سوی نجات دعوت میکنم، و تدعوننی الی النار، شما دارید منو به آتش دعوت میکنید. یعنی اطاعت از فرعون، کوتاه اومدن، ساکت باش، مهم نیست، صلوات بفرستین، هر کسی راه خودش، هر کسی رو تو قبر خودش میذارن، این ستون به اون ستون فرجه دیگه، از این چیزا میگن دیگه، بابا کوتاه بیا مثلا، ولش کن. تدعوننی لأکفر بالله و اشرک به ما لیس لی به علم، دارید منو دعوت میکنید که ناسپاسی کنم به الله و با مثلا دنبال روی از فرعون، شرک ببرزم به خدا، به چیزی رو که علم ندارم، که این نقشی نداره در عالم هستی. و انا ادعوکم الی العزیز القفار، من دارم شما رو به سوی عزیز قفار میخوانم. عزت متعلق به الله، اونه که بخشنده است، یعنی هم قدرت داره هم بخشندگی دست اونه. چی میگین که برو عذرخواهی بکن، توبه بکن، معذرت بخوا، دستشو ببوس، پاشو ببوس، مثلا ایرادی به نگیره. معلوم از این حرفا میزدن دیگه، جسارت کردی به ساحت مقدس ملوکانه، داره میگه چی دارید میگین، ولش کنید. لا جرم انما تدعوننی الیه لیس له دعوت فی الدنیا ولا فی الاخره، اونی که دارید منو به سوی او میخوانید، او هیچ نقشی نداره، نه تو دنیا و نه در آخرت، چرا من اونو بخوانم؟ بازگشت ما به سوی خداست، و مصرفین اهل آتشند، کسانی که راهی خطا رو برن. فستذکرون ما اقول لکم، حالا خواهید دید اینایی که دارم بهتون میگم، یعنی اینایی که من دارم میگم نتیجه شو خواهید دید. این چه جرعتی ماشاءالله داشته چنین مردی. فا یعنی به زودی فستذکرون ما اقول لکم، باور نمی کنید این حرفا رو، دارید وحشت میکنید، میلرزید، دارم میگم که مراقب باشید، گرفتار سرنوشت امتهای پیشین نشید، عذاب خدا شامل تشه، حالا خواهید دید، حالا متوجه خواهید شد به زودی. حالا منو میترسونید، افوض امری الالله، من کارمو به خدا سپردم. این ما میگیم معمولا هر کسی میخواد یه جایی بره، میترسد یه چیزی، معمولا ما میگیم افوض امری الالله، ان الله بصیر بالعباد، نمیگید، معمولا عادت دیگه. اینو یادمون نیست که کی گفته و کجا، همه داشتن تهدیدش میکردن، یا حرفا چیه میزنی، ساکت، مراقب جانت باش، زن و بچت، خانوادت، فلان، خونه زندگیت. افوض امری الالله، من امرم به سوی خدا تفویض کردم، به او سپردم. ان الله بصیر بالعباد، خدا بیناست به بندگان، نترسید. فبقاه الله السیئات ما مکروا و حاق به آل فرعون سوء العذاب. خداوند نقشه ها و مکرها و حیله های آل فرعون رو خونسا کرد. معلومه که خیلی میخواستن زبونشو از کام بیرون بکشن دیگه، پوست سرشو بکنن. از این تهدیدات تو تاریخ بوده دیگه. فرعون گفته بود دست و پای چپتون، دست و پاتون رو در جهت عکس هم قطع میکنم، همتون رو به دار میزنم، چه کار میکنم. میگه این مردی که مرد و مردونه وایستده جلوی فرعون، خدا هم حفظش کرد و آل فرعون گرفتار عذاب بدی شدند. حالا دیگه آیات بعد ادامه داره که سرنوشت بعدیشون هست. خب در قوم موسی چنین انسانهایی بودند، خانواده فرعون بودین، قوم و خویش فرعون بود. قارون خانواده و فامیل موسی بود. قرآن میگه نه قارون کان من قوم موسی، قارون همشهری موسی بودش، متعلق به اون طرف بود. ولی فبقا علیهم، زیاده روی میکنه، سوء استفاده میکنه. تو رژیم گذشته یادتونه امثال حجبر یزدانینا، حجبر این چیکاره بودش؟ چوبدار بود دیگه، نیست؟ گوسفندچرون بود دیگه تو سمنان. ولی این آدم های زرنگ که از طبقات پایین جوشیدن، راه و چاه خوب یاد میگیرن دیگه. دم این کت خدا رو ببین، ژاندارم رو ببین، یواش یواش بالا برو و با ساواک ارتباط برقرار بکن و یه پولی برای این بده، یه پولی برای اون بده و خوش خدمتی هایی که میکردن یادتونه؟ یه انگشتر یادتونه رفت به شهبانو داد؟ پول و ثروت داره، اینجوری خودشون نزدیک مونن. انگشتره نمیدونم چند قیرات بود، سواد هم نداشت که حتی امضام بکنه. اینا اینطوری میرن بالا، کارخونه های متعدد، ثروت های سرشار مثل سردار جاف توی زنجان و قزوین و امثال اینا، اکثرشون هم سواد ندارن. قارون هم یکی از قوم موسی بود، یکی از همین برده ها، ولی راوچاه رو تشخیص داد، با ساخت و پاخت با عوامل رژیم فرعون موجب استثمار قوم خودش شد. حالا نزول میداد، نمیدونم کلا سرشون میذاشت، ولی با تکیه بر قدرت فرعونی تونست این ثروت افسانه‌ای رو، قرآن میگه که کلیدهای گاف صندوقاشو یه تعدادی آدم نیرومند کلیدا رو باید حمل میکردن، فقط چه ثروتی به هم زده بود. خب هم اون طرف میشه قوم موسی اینطوری بشه و هم میشه که قوم و خویش فرعونم، آل فرعونم خودش اول مؤمن به موسی بشه. موسی تازه رفته تو کاخ فرعون. اینم اگه یه آدم بی سر و پای بود اهمیتی پیدا نمیکرد، ولی وقتی که، حالا قرآن نگفته این چی کاره بود، ما نمیدونیم، شاید مثلا عموی فرعون بوده، داییش بوده، پسر خالش بوده، وزیر کشورش بوده، حالا گفته جزء آل فرعون بوده دیگه، جزء اون تشکیلات بوده. اینجور چیزا مثل بمب تو جامعه صدا میکنه، خبردار شدی فلانی هم مثلا ایمان آورده رفته اون خط. اینا همه توفیقات الهیه که در واقع از درون خود اونها، از دل دشمن اولین در واقع شکار به دست میاد. این تأثیر سخن موسی است. اینا خودش خیلی جالب توجه در واقع. خب اینا بهش میگن مؤمن آل فرعون. در واقع تو قوم موسی از جبهه دشمن این چنین اولین میوه، اولین در واقع میگن چی، گل سرسبد یا در واقع نوبر بهار، در واقع نوبر ایمان رسید. در واقع حالا سوره 36 ببینیم قوم حضرت عیسی، سوره 36 هم سوره یاسین، در واقع داستان رسولانیست که خداوند برای هدایت یک قومی میفرسته. جزئیاتش البته این تو نیست که منظور از اون قریه‌ای که اینجا اسم آورده کجاست. میگن شهر انطاکیه بوده، حالا هر کسی یه چیزی گفته. انطاکیه در ترکیه فعلی هست، روم شرقی باستان دیگه. خب حضرت عیسی هم تازه مأموریتش آغاز شده، میگن از حواریون بوده که حضرت عیسی دو تا از حواریون رو فرستاده، البته به دستور الهی، اینجا میگه خداوند رسولانی فرستاد برای این مردم، ولی اعتنا نمیکنه. میگه وضرب لهم، صفحه 441 آیه 13 سوره یاسین، پیامبر داستان این مردم اون شهر رو برای مردم بگو که رسولانی آمدند نزد اون مردم، از ارسلنا الیهم اثنین، دو تا رسول فرستادیم، فکذبوهما، هر دوشون رو تکذیب کرده، فعززنا بثالثن، سومی رو فرستادیم، فقالوا انا الیکم مرسلون، اینا گفتن مردم ما رسولان خداییم برای شما، قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، گفتن بی خود این حرفا رو نزنین، شما بشری مثل خود ما هستین، بی خود ادعای این حرفا رو نکنید، و ما انزل الرحمن من شیء، خدا هیچی نفرستاده، هیچ رسولی کتابی، ان انتم الا تکذبون، شما دروغ میگین، 100% دارید دروغ میگین، سه تا رسول خدا فرستاده برای مردم اینجور تکذیب میکنه. قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون، گفتن خدا پروردگار میدونه که ما دروغ نمیگیم، اون که میدونه که ما رسولیم، حالا ما چطوری باید به شما ثابت کنیم؟ اون میدونه ما دروغگو نیستیم، و ما علینا الا البلاغ المبین، ما وظیفمون فقط ابلاغه، ما اصرار نداریم شما باور کنید، ما اومدیم این حرفا رو به شما بزنیم دیگه، خودتون میدونید، ما هیچ وظیفه دیگه‌ای نداریم، قرار نیست بر شما حکومت کنیم، قرار نیست به زور بکشونیم بتون به مصلحت خودتون. قالوا انا تطیرنا بكم، گفتن نه شما موجب شومی هستید، حالا ظاهرا مثلا با آمدن اونا کم بود خوشسالی، نمیدونم آفت، اینو به فال بد میگیرن، از موقعی که شما اومدین ما گرفتار این مشکلات شدیم، برین پی کارتون، لئن لم تنتهوا، اگه دست بر ندارید از این حرفا، لنرجمن نکم، رجمتون میکنیم، رجم یعنی سنگسار دیگه، یعنی اعدامتون میکنیم، میکشیمتون، ولیمسن نکم منا عذاب علیم، شکنجه دردناکی بهتون میدیم، یعنی در واقع میگن خفشید، ساکت دیگه از این حرفا نزنید، آدمای شوم بدیوم، شما اصلا این بدبختی را آوردید برای جامعه ما، برخوردشون با اینا این هست. قالوا طائركم معكم، اینا میگن این وضعیت، این نابسامانی ها مربوط به خودتونه، این سرنوشت، این شومی که میگین مربوط به عملکرد خودتونه، ما چه گناهی داریم؟ ان ذکرتم، اگه واقعا فکر کنید متذکر بشید، اینا رو به حساب عملکرد خودتون بذارید، این گرفتاری های پیدا کردید، بل انتم قوم مصرفون، شما مردمی زیاده اسراف کننده هستین، اسراف یعنی از جاده تعادل خارج شدن، زیاده روی کردن در هر کار. خب تا اینجا مقدمه بود، عرایض بنده راجع به مؤمنین هست دیگه، تا اینجا مقدمه است که رسولانی آمدن برای یک قوم و اعتنا نمی کنن، سه تا رسول آمده هیچ اعتنایی بهشون نمی کنن. حالا میگه و جاء من اقصى المدینه رجل یسعى، یک مردی از دورترین نقطه شهر دوان دوان خودش رو رسوند. خود این تک تک مفرداتش جالبه، من اقصى المدینه، اقصى یعنی دورترین دیگه نیست، اقصى نقاط شهر که میگن یعنی دورترین، منظور اینه که این خونش اونجا نبود، از تو آپارتمانش شنیده باشه این رسولان چی میگن، نه این دورتر بود، یعنی اون آدمایی که نزدیکن مخاطبن، سه تا رسول دارن با اینا صحبت میکنن، ایمان نیاوردن، ولی این از دورترین نقطه شهر، به تعبیر ما میگیم جنوب شهری مثلا نیست، اونم نه این که یواش یواش بیاد، یسعا، یسعا یعنی سعی، یعنی دویدن، یعنی همینی که خبر بهش میرسه که توش مثلا بالای شهر تو دانتان مثلا یک کسی آمده، دارن اینا حرفای خوب میزنن، میگن از جانب خدا، دیگه سر از پا نمیشناسه، فوری مثلا کفششو پا بکنه و عباشو بندازه به دوششو بدو، یعنی نشون میده در درونش یک موتور نیرومندی هست، یک انگیزهی هست. انسانها یه طیفن دیگه، بعضیا خیلی بدن، بعضیا خیلی بد نیستن، بعضیا خوبن، ولی خوبن تو خونه شونن، آزارشون به کسی نمیرسه، کنجکاوی و علاقه‌ای که دنبال خیر و خدمتن باشن نیستن، مگر اینکه دیگران بیان بگن حالا این محتاج کمک کن فلان، این خیلی خوب حالا بدیم. ولی بعضیا تا میشنون که یه جای نیازی هست دیگه خوابش نمیبره، سر از پا نمیشناسه. تو قرآن میگه که سنگ ها سه جورن، میگه بعضی از سنگ ها یتفجر منه الانهار، منفجر میشه ازش نهرهای متعدد جاری میشه. بعضی از سنگ ها شقه میشه، یه ترکی میخوره، فیخرج منه الماء، یه آبی از توش میاد. دیدین تو کوه که میرین، دیشه میدین تو ایران شهرستانک داشتی بنیادتون میاد، یه مرتبه از دل کوه از توی سنگ داره یک چشمه بزرگی میجوشه اون رودخانه شهرستانک رو. ولی به جا هست که سنگی ترک خورده یه آبی از لاش داره میاد. میگه بعضی از سنگام از بالا از قله غرور میافتن پایین، یه مقداری از این قله تکبر میان پایین. میگه به سنگ نیاز کنی، سنگ سه حالت داره، یا منفجر میشه، این تشبیه دیگه، یعنی بعضی از انسان ها این سنگ وجودشون منفجر میشه، انواع نهرها، نهرهای حکمت، علوم، معارف، اخلاقیات، همه چی از وجودشون میاد. بعضی ها بالاخره یه ترکی میخوره، یه نمپت میدن، یه خیرشون به کسی ها میرسه. یه کمی پایین تنه که لاقل از اون غرورش میاد پایین، بعضی ها میگه یه به تو حبوط میکنن از اصطلاح اون قله پایین، یعنی میگه انسان ها، ولی بعضی هاشون میگه از سنگ هم سخترن، نه چشمه ای ازش میاد، نه نم پس میده، نه از غرورش، از این تکبرش پایین میاد. خب حالا آدم ها اینجوری هستن دیگه. این داره یک کسی که از جنوب شهر بلند شده، دوان دوان داره خودشو میرسونه، آمده حالا تو میدون، تا میرسه میگه یا قوم تبع المرسلین، مردم از این رسولان تبعیت بکنید، معطل هم نمی کنه، بلا فاصله منبر میره در واقع. تبع المرسلین، تبع او من لا یسألکم اجرا، از اینا که از شما مزدی نخواستن، که این نمیخواد که رئیس بشه، نخواسته که مثلا حالا شما بهش رأی بدید، که و هم مهتدون، تازه هدایت شدن. خیلی ها میان میگن ما هیچی از شما نمیخوایم، آره میگه هیچی نمیخواد، ولی حرفات مزخرفه، دلیل نیست که هر کسی مود نمیخوادم حرفش قابل شنیدن باشه. میگه آدم های اهل منطق، فکر، اندیشه، چیزی هم از شما نخواستن که عجی نخواستن، چرا حرفشون نمیپذیرید؟ و مالی لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون، به چه دلیل من به اون اللهی که من رو آفریده و به سوی او برمیگردی من ایمان نیارم؟ یعنی داره موضع خودش رو روشن میکنه، این حرف اونا رو معلومه به گوشش رسیده که یه عده‌ای آمدن دارن این حرفا رو میزنن، و شنیده به گوشش، از این حرفا لذت برده، داره میگه که نه من میپذیرم، من حرف اینا رو باور دارم، اینا از کسی دارن حرف میزنن که اول آخر من با اونه، فطرنی، منو از عدم آفریده و الهی ترجعون، به سوی او برمیگردی، رجعت به سوی اونه، چرا چیزی که اول آخر من به دست اونه من بهش باور نکنم؟ اتخذ من دونه آلهتن، من انتظار دارید که به جز اون الله دنبال چیزای دیگه باشم؟ ان یردن الرحمن و بذرن لا تغن انی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون، اگه پروردگار برای من بدی خواسته باشه، شری خواسته باشه، شفاعت اینا به چه درد من میخوره؟ مگه شفاعت اینا کارساز میشه برای زندگی من؟ مگه اینا میتونن من رو رها بکنند از مشکلات؟ انی اذن لفی ضلال مبین، این نهایت گمراهیه که آدم اون الله رو ول بکنه، به این قدرتمندای روزگار تمکین بکنه، سرسپرده اینا بشه. انی آمنت و برب بکم فسمعون، این چقدر جرأت میخواد، من ایمان آوردم به ربتون، مردم گوش کنید به من. صحبت رب ها، ببینید صحبت الوهیت هم نیست، اینا نمونه هاییست که تو قرآن، انی آمنت به ربکم، باز نمیگه ربم، رب شما که باورش ندارید، من اون ربتون رو باور دارم که شما ربتون رو این اربابای دنیایی میدونید، فسمعون، گوش کنید به من. خب چه اتفاقی افتاد؟ ریختن سرش تیکه تیکش کردن، کشتنش. قیل ادخل الجنه، خدا گفت داخل بهشت شد. قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. گفت ای کاش، ای کاش مردم من میدونستن که خدا چگونه من رو آمرزید و منو از گرامی داشتگان کرد. سه تا رسول، جایی میگفتم که خدا سه تا رسول فرستاده، راندمانش یه نفر جنوب شهریه، اونم یه دقیقه آمده ایمان آورده، کشتنش. الان دیگه چه فایده؟ ولی این چراغ رو روشن کرد. الان چقدر مسیحی داریم؟ اینا هستن که در واقع شروع کردن، جرقه ها رو زدن. این که تموم نشد، کشته شد ولی پیامش رفت. ما فکر کنیم هر کسی کشته شد تموم میشه. قرآن میگه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، فکر نکنید اینا تلف شدن، مردن. اینا در حساب الهی زنده اند. یعنی تو این نظام، تو این مجموعه که چیزی از بین نمیره. با این پیامش در واقع ایجاد یک موجی کرد توی اون جامعه. داستان اصحاب کهف رو که خوندین دیگه. اینا تو اون جامعه رفته پیش بود یا دو رفته پیش بود گفتم دیگه، اینا کاری نکردن، فقط از اون رژیم پاشونو کشیدن بیرون، رفتن تو غار. وقتی بعد از 309 سال بیدار میشن، میبینن ای بابا عوض شده نظام، سکه اونا از اعتبار افتاده، پولشون دیگه خریدار نداره، یه مردم دیگه هن. مردمی هستن که یه عده‌ای میگن که لنتخذن علیه مسجدن، یه مسجد بسازیم اینجا. تو اون روزگار یک نفر نبوده که این حرفا رو اصلا باور بکنه. ولی بعد از 300 سال که به احتمال زیاد من فکر میکنم رو تأثیر کار اینها بوده، چون اینا آدم های سرشناسی بودن، همشون تو دربار بودن. غیب شدن اینا که یه مرتبه خروج میکنن چه بسا تنینی داشته، بازتابی داشته که یه عده‌ای رو بیدار میکنه. داستان اصحاب کهف رو بخونید. اینجا ما به نظرمون میاد که چه فایده پس، اونم که زدن کشتن. ولی میگه خداوند گفت داخل بهشت بشو. گفت ای کاش قوم من میدونستن که خدا من رو آمرزید و منو از مکرمین، گرامی داشتگان قرار داد. خب اما چه اتفاقی برای اون مردم میفته؟ و ما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء، و ما كنا منزلين. بعد از شهادت این، ما بر این قوم ارتشی از آسمان نفرستادیم، لشکری نفرستادیم. ما این کاره نیستیم. ما كنا منزلين، ما که لشکر نمیفرستیم. چه اتفاقی افتاد؟ ان كانت الا صيحه واحده، یک خروش فقط بود، یک مثل فریاد، فریاد بلند، یک موج انفجار. حالا شاید مثلا بمب آتش فشانی بوده. معمولا خیلی آتش فشانی های سخت، این چیزای مواد مذاب، معمولا وقتی که از این ترکای زمین سر کوها میزنه بیرون آتش فشان میشه. ولی بعضی وقتا در یه جاهایی راه خروج نیست، میاد زیر پوسته جامد زمین انباشته میشه، هی فشار زیاد میشه، فشار زیاد میشه، از یه حدی که میگذره یه مرتبه منفجر میکنه. اینا اصطلاحاً بمب آتش فشانی بهش میگن. اون صدا از نظر فرکانس صوتی آنچنانی که گوشها رو کر میکنه، مثل آدم که تو جنگ موجی میشن. میگه فقط یه اتفاق، لشکری ما نفرستادیم، مثل این که بگیم یه فوت کردیم، یک موج انفجار، فاذاهم خامدون، همشون خاموش شده. یعنی قومی که سه تا رسول هم فرستاده شده، یه نفری که بیگناه هم ایمان میاره میریزن تیکه پارش میکنن، دیگه تمام استعداد هدایت رو از دست داده دیگه. ناگهان چراغ عمرشون خاموش شد. یا حسرتن علی العباد، ای دریغ بر بندگان، ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون، نشد که رسولی بیاد که اینا مسخرش نکنن. هر رسولی آمد به استهزا گرفتند. آیا نمی بینند مردم اقوام پیش رو که دیگه بر نمی گردند؟ یعنی گرفتار این نتایج اعمالشون شدند و همه روزی پیش ما جمع می شند، همه حاضر خواهند شد. خب اینم اول ایمان آورده به در واقع این رسولانی که زمان حضرت عیسی بودند. اما امت اسلام هم ما هم مؤمنی داشتیم، مؤمن آل محمد. اول کسی که به پیامبر ایمان آورد، من این رو موضوع رو به این دلیل انتخاب کردم که تناسب با این روز قدیر داشته باشه. در واقع 9 سالش بود علی وقتی که ایمان آورد، بعد از خدیجه نفر دوم بود دیگه. خب خدیجه که همسر پیامبر بود، معروفه که میگن که وقتی پیامبر با حضرت علی مطرح کرد این پیامش و سوره هایی که نازل شده بود، حضرت علی فرمود که من برم با پدرم مشورت بکنم. خب پدر سالاری هم میشه در روزگار بوده دیگه، احترام به پدر. ولی میگن، حالا اینا البته داستانه نمیدونم، میگن وسط را برگشت حضرت علی. پیغمبر پرسید چی شد؟ قرار بود که بری سوال کنی. گفت من فکر کردم خدا در مورد خلقت من از پدرم سوال نکرده بود، منم نیازی نیست که برم از او سوال بکنم، من ایمان آوردم. اول کسی است که ایمان میاره. آخرین کسی هم که با پیامبر هست در نهج البلاغه هست دیگه، اون شرح به اصطلاح کفن و دفن پیامبر رو میگه. انا من بودم که متولی کفن و دفن او شدم، او در حالی که سرش در سینه من بود جانش از دنیا رفت. همه مفصل تو نهج البلاغه توضیح این که اون لحظات آخر پیامبر چگونه بود. در واقع از مکه هم پیامبر هجرت میکنه به مدینه، باز علی است که در جای او قرار میگیره، جان بازی میکنه دیگه. در رخت خواب او میخوابه که شب هجوم میارن، لحاف و کنار میزنن، بکشن، میبینن علی است دیگه. به نظر کم میاد، به نظر ساده میاد این مسئله. در تمام طول زندگیش هم در جایی نهج البلاغه گفته که میگه من 16 ساله بودم که تو این نبردها بودم، واسعیته به نفسی، همه جا از جونم مایه گذاشتم، یک لحظه از پیامبر و از قرآن دور نشدم. در واقع او هم به عنوان یک مصدق، در واقع همطور که اینا مؤمن آل فرعون، مؤمن آل یاسین، در واقع اون هم یک مؤمن شاخصی که پیامبر رو باور میکنه و با تمام وجود تا آخر عمرش در واقع نسبت به او اصطلاح در این رابطه قلبی با وفا میمونه و در واقع بعد از مرگ او هم سفارشات پیامبر رو تعقیب میکنه که در واقع وحدت جامعه براش مهمتر از قدرت باشه. در واقع حالا یه وقت تموم شد، من قطعاتی بود از خود حضرت علی که یه آدو بایوگرافی که خودش از خودش توضیح داده، اون زمانی که منکر شده بودن همه چی رو، جامعه به هم ریخته بود. اگه موافق هستین چند تا قسمتش رو براتون بخونم. میگه اگه من حرف بزنم میگن دنبال قدرته، بعد از همون زمان خلفاست. فإن أقل يقول حرس على الملك، اگرم ساکت باشم میگن میترسه، چرا حرف نمیزنه، چرا نمیاد میدون. میگه بعد از این همه عمر، بعد از این همه تجربه، به خدا قسم پسر ابی طالب شیفته تره به کشته شدن در راه حق به شهادت از علاقهی که یک طفل به پستان مادرش داره. میگه چی میگن میترسه؟ من اینکه واهمه یقین ندارم، ولی من در یک اندیشهی هستم که تمام وجودم رو گرفته، که اگه شما میدونستید مثل ریسمانی که از چاه میکشن چطور به خودش میلرزه این تنها میگه، اینطور وجودتون میلرزه. یعنی شما آگاهی ندارید به عواقب، به آثار این اختلافات و درگیری های اجتماعی. مسائل ساده میبینید، چیز دیگه ای ذهن من رو فرا گرفته. میگه من به این امر موقعی قیام کردم که همه میترسیدن، موقعی خودم آشکار کردم به میدان آمدم که همه سر در گریبان چه کنم چرا فرو برده بودند. و نطقت حین تأتوا، موقعی که همه وامونده بودند سخن گفتم، حمایت کردم از این مکتب، و به نور خدا حرکت کردم زمانی که حیران و سرگردان بودن دیگران. و کنت اخفضهم صوتا، من صدا و از همه کوتاه‌تر بود، یعنی کم ادعاتر بودم، کمتر شعار میدادم. و اعلاهم فوتا، یعنی در عمل بر دیگران پیشی میگرفتم، من زمام امور رو به دست گرفتم. مثل کوهی بودم که با این بادها نمیشکنه و با عاصفه ها تند بادها از جا در نمیاد. خطا و اشتباهی نکردم که کسی در مقابل یا پشت سر بتونه به من ایراد بگیره، یعنی مراقب رفتارم بودم که خطایی نکنم که مجبور به عذرخواهی باشم. دنبال این بودم که مردم ذلیل و مردم خار رو در واقع عزت بهشون بدم، حقشون رو بگیرم از اغبیا. من به قضای خدا راضی هستم و به امر او تسلیمم. بعد میگفتن مردم چرا نمیری حقتو بگیری، چرا مبارزه نمی کنی با خلفا، تو باید خلیفه بشی. میگه اترانی اکذب علی رسول الله، انتظار دارید من اون رو تکذیب بکنم؟ من اول کسی هستم که او رو تصدیق کردم، چگونه انتظار دارید من اون رو تکذیب بکنم؟ من در کار خودم اندیشه کردم، دیدم اطاعت کردنم از اونها بر سبقت پیشی گرفته. این اشاره به یه خطبه ایست که در جای دیگه هم کرده. میگه پیامبر به من گفت که علی تو بر این کار شایسته ای، مشروط بر این که مردم به تو اقبال بکنن. اگر اقبال کردن یعنی سراغت آمدن، به اصطلاح امروز رأی دادن، بپذیر، کارشونو عهده‌دار بشو، خدمت بکن. اگر نه، سراغت نیامدن، وظیفه به گردن تو نیست، تو در واقع بارت سبک هست. میگه شما الان به من دارید فشار میارید که برو به جنگ بگیر حقو، میخواید من تکذیب کنم پیامبرو. من اندیشه کردم فاذا طاعتی قد سبقت بیعتی، اطاعت کردن من از اینکه مردم با من بیعت کنن پیشی گرفته. و اذا المیثاق فی عنقی لغیری، میثاق عهد و قرار به گردن من برای دیگری. این خطبه 37 نهج البلاغه است، بخونید. میگه این عهد پیامبر با منه، وقتی که مردم نیامدند وظیفه من اینه که برم بیعت بکنم. در جای دیگه میگه که خداوند تو میدونی که اون تلاشی که ما کردیم برای ولایت و قدرت برای رسیدن به این نبود و نخواستم که به مال دنیا برسم، اما انگیزه من اون بود که علامتهای دین تو را آشکار بکنم و در شهرهات اصلاحات و آبادانی به وجود بیارم، بندگان مظلومت امنیت پیدا کنن، حدودی که معطل مونده کسی عمل نمی کنه عمل بشه. بعد میگه اللهم انی اول من اناب، خدایا من اول کسی هستم که به سوی تو توبه کردم برگشتم، و سمع و عجاب، اول کسی هستم که وقتی شنید پاسخ مثبت داد. لم یسبقنی الا رسول الله به صلات، هیچ کسی جز رسول خدا در صلات از من پیشی نگرفته. در خطبه 188 می‌فرماید که یاران پیامبر که حافظ قرآن و پاسدار اون ارزش‌ها بودن میدونن که من حتی یک ساعت از خدا و رسولش دور نشدم. من جانمو در موارد بسیاری که آدمای شجاعم میترسیدند در اون راه گذاشتم، در مواردی که گام ها سست می شد و بر می گشت. این شجاعتی بود که خدا به من کرامت کرده بود. بعد در جای دیگه میگه من انا وضعت و فسقر به کلاکل العرب، من در زمان کودکی نوجوان بودم که پهلوانان عرب رو در واقع تو این جنگ ها به خاک انداختم، و این شاخه های برآمده قرون ربیعه و مضر، این پهلوانان عرب، اونها رو به زمین زدم. جنگ بدر و احد و این سوابق رو میگه. شما موضع منو نسبت به رسول خدا میدونید، از نظر خیشاوندی، از نظر اون منزلت خاصی که داشتم. او منو در کنار خیش پرورش داد، منو به سینه خودش میچسبوند، منو در آغوش خودش در واقع، این حالت بچگی که چطور پیامبر او رو بزرگ کرده، چطور قضا به دهنش میذاشته، اینا رو در دورانی میگه که همه میگفتن تو قدرت طلبی، تو کافر شدی مثل خوارج و دیگران، طلح و زبیر سراغ راه خودشون رفتن، معاویه سراغ راه خودشون، ایجاب میکرده که بگه بابا شما یادتون رفته ما واقع بزرگ شده پیامبر هستیم، تو خانه وحی رشد کردیم. میگه که پیامبر من هر روز دنبال او بودم شب و روز، لقد کنت اتبعه اتباع الفتیله اثر امه، مثل بچه شطوری که دنبال مادرش میره. حالا چطور شد اینجا نباشه که تجربه نکرده باشیم، ما کره اسب دیدیم که چطور همش دنبال مادرشه. میگه من همش دنبال او مثل بچه شطوری که دنبال مادرشه بودم صبح و شب. یرفع علی فی کل یوم من اخلاقهی علمن، هر روز از اخلاقش برای من یک علامتی، یک پرچمی برمی افراشت، یعنی دائما به من درس می داد، نه که درس حرف، یعنی با عملش با اخلاقش هر روز من داشتم چیز یاد می گرفتم از او. و یأمرنی بالاقتداء به، به من می گفت که اینا رو یاد بگیرم، تبعیت بکنم، اقتدا بکنم. و بعد میگه هر سال یک ماه در حرا، قاره حرا او مسکن می گذید. فعراه و بلا یراه و غیری، من او رو می دیدم، کسی غیر از من نمی دید. در آن روز خانه اسلام نبود به جز همون خانه او که خدیجه بود و پیامبر بود و من سومین اونها بودم. مفصل حالا اینو خسته میشید خیلی، میگه رابطه من با رسول خدا مثل رابطه یک کسن و من السن و ذراع من العزود، مثل رابطه دست با بازو یا یک نخلی که از زمین در آمده، از یک ریشه در آمدن. در خطبه های متعددی در واقع عرض کردم اون شرایطی که همه منکر همه چیز شدن، در واقع داره توضیح میده که من این سوابق رو در واقع با پیامبر با اسلام داشتم، از اونها دور نبودم. چون بعضیا میگن حضرت علی علم غیب هم داشته، تو این خطبه 128 هست یه جای پیشبینیایی راجع به هجوم به اصطلاح اقوام وحشی اینا میکنه و یکی از اصحاب میگه مگه علم غیب دارین شما، اینا رو کجا میدونین؟ حضرت علی میخنده میفرماید یا اخا کلب لیسه هو به علم غیب، اینا علم غیب نیست، و انما هو تعلم من ذی علم، اینا تعلیم گرفتنیه در واقع، خواهد بگیم از پیامبر فرا گرفتن. بعد میگه علم غیب منحصر به خداست، راجب قیامت، باران، اون چه تو رحم هست. آیه 31 سوره 34 سبا رو میخونن، میگه اینا چیزاییست که احدی جز خدا نمیدونه، بقیه اینها تعلیماتیه. ما سوا ذلک فعلم علمه الله به نبیه، خداوند به پیامبرش آموزش داده، فعلمنی، اونم به من آموزش داده و از من خواسته که اینا رو فرا بگیرم و به اصطلاح اینو در دل خودم ببرم اینا رو. مفصل حالا اینو توضیح میده خطبه 128 و 170، میگه چیزی نگذشت بر رأس من مگر اینو در دو گوشم فرو بردم، یعنی هر چی گفت اون از این گوش نبود بشنوم، از اون گوش رد کنم، سعی کردم بفهمم، درک بکنم، در خودم جا بدم. بعد میگه خب حالا که اینطوره، من شما رو به چیزی دعوت نکردم مگر اینکه خودم هم اون کار رو کردم، و چیزی هم شما رو نهی نکردم مگر اینکه خودم قبلا از اون کار خودم رو باز داشتم. دو تیکم هست میخونم فارسیشو برای اینکه خیلی وقتون رو نگیرم، دو سه دقیقه. راجب زهد علیست، این خطبه 215 ترجمه شه. سوگند به خدا اگر شب را تا به صبح روی خار مغیلان بگذرانم و مرا در قل و زنجیر بسته و بکشند، برای من قابل تحمل تر است از این که خدا و رسول را در روز قیامت ملاقات کنم در حالی که به کسی از بندگان او ستم کرده یا چیزی از مال دنیا قصد کرده باشم. و چگونه به کسی ستم کنم در حالی که می دانم نفس آدمی با شتاب به پیری و پوسیدگی سیر می کند و توقف در زیر خاک بس طولانی است. بعد داستانی رو از برادرش عقیل نقل می کنه که شنیدین همه. عقیل را در فقر و پریشانی بسیار دیدم که یک من گندم شما را از من درخواست می نمود. گندم شما این از بیت المال، عقیل برادرش آمده، علی هم که خب حالا خلیفه است، میگه یه من از این گندم بیت المال بده. در حالی که کودکان پریشانش را با موهای غبارآلوده و رنگهای تیره ماتم گرفته بود، گویی رخسارشان از گرسنگی با نیل سیاه شده بود. دست بچه‌هاش هم گرفته که احساسات علی رو هم تحت تاثیر قرار بده، میگه اینا بیچاره انقدر گرسنه بودن رنگشون تیره شده بود، فقر سر و روشون میبارید. عقیل بر درخواست خود پافشاری کرده سخن تکرار میکرد و من آرام گوش میدادم. گمان میکرد دین خود را به او فروخته از روش خیش دست برمیدارم و دنبال او میروم. پس آهن پاره‌ای گداخته نزدیکش بردم تا عبرت گیرد. از سوزش آتش فریاد سختی کشید، نزدیک بود از داغ آن بسوزد. گفتم ای عقیل، آیا از آهن پاره‌ای که به شوخی سرخ شده است ناله می‌کنی و مرا به سوی آتشی که خداوند قهار برافروخته می‌کشانی؟ آیا تو از این درد می نالی و من از آتش دوزخ ننالم؟ اینو بهش میگن عدالت. من اینکه علی یکی میگفت که چقدر علی سنگدل بوده، بی‌عاطفه بوده، این بچه های گرسنه، بچه هایی که رنگشون از گرسنگی سیاه برادرشه، بله آدم پول خودش باشه میده، ولی مال مردم که مال من نیست که خرج بکنم از اون. میگه بیت المال میخواد. حالا احتمالا حضرت علی از انبال خودش مثلا به اون داده، ولی میگه اینی که تو میخوای مگه شوخیه؟ انبال مردم این دزدیه، من بخوام از انبال مردم بدم. وقتی علی به خلافت رسیده میگه ایها الناس، کلیدهای بیت المال در اختیار منه، من دیناری بدون رضایت شما حق ندارم خرج بکنم، آیا راضی هستید به این شیوه بر شما حکومت کنم؟ این مال مردمه، مگه میشه آدم ولایت مطلقه به جان و مال و ناموس مردم داشته باشه؟ یک طرفه تصمیم میگیره به جای یک ملت. اگه ما پیرو به اونیم، علی میگه من دیناری، این تو نهج البلاغه است، دیناری بدون رضایت شما از بیت المال نمیتونم خرج بکنم. کجا ملت ما حسابرسی داره تو خرجایی که این آقایون میکنه؟ کجا حسابرسی هست تو بودجه های ویژه؟ کی میدونه پول از کجا میاد، چه خرجی میشه، کجا میره، چه کنترلی ملت داره؟ گرچه هزار جور ادعای پیروی هم میشه. اینه عدالت علی. اما دومیش این فرسانتایی که میگیرن، این رانت خارهای دولتی. شگفت‌تر کسی که راجب اشعث ابن قیس اون منافق معروف میگه، شب نزد ما آمد با هدیه‌ای در ظرفی سربسته. کادو آورده یه ظرفی به حضرت علی. حلوایی بود که وجودمان را شناعت آن گرفت، گویا با زهر مار خمیر شده بود. گفتم هدیه است یا زکات یا صدقه، که زکات و صدقه بر ما اهل بیت حرام است. گفت صدقه و زکات نیست، هدیه است. کادو آوردم دارم. چون می دانستم قصد رشوه دارد، گفتم آیا از راه خدا آمده ای مرا بفریبی؟ نمی فهمی؟ دیوانه ای یا سخن به بیهودگی می گویی؟ سوگند به خدا اگر هفت اقلیم با هر چه در زیر آسمان های آنهاست به من بدهند، تا خدا را در گرفتن پوست جویی از دهان مورچه ای نافرمانی کنم، نمی کنم. آمده بود یه پوستی، مقامی، حقی. آیا نمی دانید دنیای شما نزد من از برگ جویدهی که در دهان ملخی باشد پستر است؟ علی را با نعمتی که فانی می شود و خوشی که باقی نمی ماند چه کار؟ به خدا پناه می برم از به خواب رفتن عقل و زشتی لغزش، و در همه حال تنها از او یاری می جویم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اینا سه تا مصدق مکتب زمانه خودشون بودن، مؤمن آل فرعون، مؤمن آل یاسین و مؤمن آل محمد. انشالله ما از این مؤمنین دست بگیریم، اون پیامی که اون انبیا آوردند به اون پیام بچسبیم و خدایی رو که اینا شناختن بندگی کردند بندگی رو کنیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.